بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که اگر کسی غیر از ابو جد بخواد در مال یتیم تصرفی بکنه، البته با داشتن مجوز، آیا مراعات مصلحتو قبطه یتیم لازمه که حتما در اون تصرف یه مصلحتی، یه منفعتی و یک نفع و سودی عائد یتیم بشه یا نه، اونی که لازم هست عدم المفسده و عدم المضره هست، ولو اینکه در اون تصرف مصلحت و غبطه هم نباشه. خب شیخ بزرگوار، حتی ابو جد از کدام که اونها قبلا خوندیم، اونا حسابشون جداست، گفتیم به این که ابو جد میتونن در مال طفل صغیر و یتیم تصرف بکنن مادامی که به حد اضرار یا به درجه خیانت و ضرر نرسه. مراعات قبطه و مصلحت اونجا گفتیم لازم نیست. پدر هست و جد هست و شارع مقدس که انه اونجا خیلی سخت گیری نکرده، توسعه قائل شد، ارفاق قائل شد که دست ابو جد مقداری باز باشه، چون طفل خودشونه، تحت کفالت اونهاست، تحت ولایت اونهاست، تحت تعلیم و تربیت اونهاست، اونها نوعا برای او سرمایه گذاری میکنن قهرن دیگه، لذا در مالش هم بخوان تصرف بکنن اگر اون تصرف مضر نباشه، ولو اینکه منفعت و غبطه‌ای نداشته باشه اشکال نداره. اما غیر ابو جد، مانند حتی فقیه که ولایت هم داره، یا مانند عدول مؤمنین و امثالشون، اینا اگر بخوان در مال یتیم تصرف بکنن آیا مراعات غبطه و مصلحت لازمه یا نه؟ البته مسئله اینجا اقوالی درش نقل شده، مشهور اینه که مراعات غبطه لازمه، باید حتما غبطه و مصلحت یتیم رو شخص متصرف منظور بداره. حالا دلیل بعدا خواهد آمد. عنوانش هم در کتاب مکاسب مرحوم شیخ علیه الرحمه، عنوانش اینه در صفحه 157 مکاسب، ایشون اینطور دارن که ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظه القبطه للیتیم ام لا. البته ایشون از کدام که اینطور میگن در ابتدای بحثشون و سرانجام به چی قائل میشن، این خودش باید بعدن بررسی بشه، چون شیخ است و پیدا کردن نظر صریح و قاطعشن تو مکاسب بالخصوص کار مشکلیه. اینجا دارن که ظاهر و کثیر من کلماتهم انه لا یصح الا مال مصلحه، ظاهر بسیاری از کلمات فقها اینه که باید متصرف مصلحت و ابته یتیم رو رعایت کنه، ملحوظ بداره. بل فی مفتاح الکرامه انه اجماعیون، که اونجا فرموده اجماعی است که باید حتما متصرف در تصرف مال یتیم ببته و مصلحت یتیم رو مراعات کنه و ملحوظ بداره. و ان الظاهر من التذکره فی باب الحجر کونه اتفاقیا بین المسلمین، حتی مرحوم علامه در کتاب تذکره، البته در کتاب حجر و باب حجر، اونجا فرمودن که این مطلب اتفاقی مسلمینه نه فقط امامیه، یعنی امامیه و غیر امامیه همهشون میگن غیر اب و غیر جد اگر کسی بخواد در مال یتیم تصرف کنه، وارد بشه تو مال یتیم و دست توش ببره، باید رعایت قبطه و مصلحت یتیم را هم بکنه. خوب، ما عرض کردیم که این عنوان بحث مکاسب و باید بریم به سراغ ادله و مدارک این مسئله. ادله و مدارک اون آیه رو مطرح کردن آیون که شیخم آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن اون رو مطرح کرده، که از اون الا بالتی هی احسن گفتن معلوم میشه که از شخص متصرف و غارب یا مقترب به مال یتیم بخواد نزدیک بشه، دست تو مالش ببره، باید او البته رعایت مصلحت رو بکنه. آیه رو ما عرض کردیم که نه، این اشاره به تصرفات تکوینیه، مسائل خارجیه، و تصرفات عینیه رو میگه، اکلن و شربن و تاخیر، و حرمت حرمت تکلیفیه، حرمت وضعی رو اشاره نداره. مفصل گفتیم و بحث کردیم. عمده روایات از کردیم که دو دسته هستن. یه دسته دلالت دارن که در تصرفات اعتباریه، تصرفات حقوقیه، بیعن، شراعن، اجارتن، صلحن، هرچه باشه، با شخص متصرف رعایت مصلحت و قبطه یتیم رو بکنه. اون صحیحه علی ابن رعاب رو دیروز خوندیم و بعضی از روایات دیگر رو. دسته دوم روایاتی هستن که راجع به تصرفات خارجیان، تصرفات خارجیه مانند وارد شدن تو خونه یتیم، نمیخواد معامله ای بکنه، میخواد به تو خونه یتیم احوال پرسی کنه، یه ساعت، دو ساعت، ده دقیقه، پنج دقیقه بشینه و تو خونش میره، روی بساط و فرشش میخواد بشینه، یا اینکه از غذای یتیم میخواد بخوره، نان پیشش میذارن، معمولا چای میذارن، آب بش میدن، شربت میدن. یا تو این حدیثی که میخونیم، این زمانها اینطور بوده، خب یتیم خادمی داره، اون خادم به همون معنای برده، مملوک. خب این آقایی که وارد خونه میشه میخواد از خدمت اون خادم استفاده کنه، خادم یتیمه، مملوک یتیمه، برای ایشون میخواد آب بیاره، برای این آقایی که وارد میشه نان بیاره. بچه این تصرفات خارجیه، راجع به این تصرفات خارجیه هم بعضی از روایات در این زمینه وارد شد، نه تصرفات اعتباریه حقوقیه، نوعاً مبتلا به امثال ماها در خونه های یتیم که وارد میشم این قسم دوم هست. معامله اونجا مطرح نیست که بخوایم مال یتیم رو بفروشیم یا مال یتیم رو بخریم یا اجاره بدیم یا رهن بذاریم. نه، آدم تو خونه یتیم میخواد بره احوال بپرسه، ساعتی بشینه، چای بخوره، نان بهش میدن، میوه میارن پیششو، میوه میخوره، رو فرش میشینه، نماز چه بسا بخواد تو خونه بخونه باقی که تو خونه وارد میشه. اینها مبتلا به معمولا امثال ما هست. بعد روایت عبدالله ابن یحیای کاهلی که البته روایتش روایت معتبره هست، حالا یا صحیحه یا کس صحیحه، عبدالله ابن یحیای کاهلی در جلد 12 وسائل باب 71 از ابواب ما یکتسب به که دیروز آدرس را عرض کردیم، حدیث 1 صفحه 181 و 184 چی 183 و 184. عنوان باب 71 در وسائل عنوانش اینه: باب جواز الاکل من طعام الیتیم اذا کان فی مقابله نفع له بقدره او یطعمه عوضه کذالک. که البته این دو عنوان آورده چون در این باب دو حدیثه. طبق برداشتی که صاحب وسائل داره، البته ما حرف داریم که این برداشتم عیناً برداشت مرحوم شیخ هم در مکاسب نسبت به این حدیث هست، اینا برداشتون اینه که این حدیث رو میخونیم که اگر شما از مال یتیم استفاده کنی معادل همون مقدار که استفاده کردی جاش بذاری، یا جنس یا پول، میگن اشکال نداره. اگر از مال یتیم استفاده کنی، فیلمثل رفتی خونه رو فرشش نشستی، یه لیوان شربت خوردی، یه استکان چای خوردی، یه وعده غذا خوردی، بعد معادل و موازی این مقداری که استهلاک شد مقدار این رو باید یا جنس یا پول به یتیم بدی، او جایزه. این اشاره به حدیث اول که حدیث عبدالله ابن یحیای کاهلی که الان میخونیم، او یطعمه عوضه کذالک، اشاره به حدیث دوم چون دو حدیث بیشتر نداره این باب، حدیث ابن المغیره، علی ابن مغیره، حدیث کوتاهیه. او برداشت آیون اینه که شما اگر مال یتیم رو خوردی و از مال یتیم اطعام شدی، طعام بوده، یه وعده از مال یتیم غذا خوردی، عوض اون اگر شما به یتیم اطعام کنی، هرکن 1 کیلو، 0.5 کیلو خوراک از غذایی که مال یتیم بوده خوردی، به همون اندازه 0.5 کیلو 1 کیلو غذا بهش اطعام کنین، کافی، اشکال نداره. خب حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی. این متن حدیث من میخونم چون برداشت ها مختلفه، برداشت خود صاحب وسائل همینه که عرض کردم، شیخم علیه الرحمه از این حدیث همین برداشت رو داره، ولی یه برداشت دیگری هست که به ذهن میاد که عرض میکنم. قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض شد، انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام، خب اخن لنا با اخینا فرق داره. اگر اخینا میفرمود خب معلوم بود که برادرشون رو میخوان بگن، ولی اخن لنا یعنی برادر دینی، رفیقمون، صاحبمون، دوستمون. حدیثم تو متنش بعدن میاد، من اند صاحبنا، همون اخن لنا رو بعدن میگه من اند صاحبنا، که معلوم میشه برادر نسبی نیست، همین برادر دینی، مذهبی، صدیق و دوست. انما المؤمنون اخوه، اون رو میخواد بگه. انا ندخلو على اخن لنا، خب میریم سری به دوستمون بزنیم، الا اینکه فی بیت ایتامن، این دوست ما هم در خونه زندگی میکنه که اون خونه خونه ایتامه، یه دست صغار و ایتام تو اون خونه زندگی میکنن. و معه خادمون لهم، خب با این رفیق و دوستمون یه خادمیه که این خادم، خادم خودی ایشون نیست، خادم لهم، خادم ایتام و صغار مملوک اونهاست، عبد اونهاست که ملکشونه. ببین الان صحبت تصرفات اعتباری اصلا نیست که ما مالش بفروشیم، مالش بخریم، مالش اجاره بدیم، مالش رهن بذاریم، این حرفا دیگه نیست. کلا مربوط به تصرفات تکوینی خارجیه. اول دخول در بیت ایتامه که خب میریم تو خونه میشینیم، بعد دومش هم فنقعدو على بساطهم، این مبتلا به میشینیم رو فرشای این ایتام، فرش خونه خودشونه. و سومش هم و نشربو من مائهم، خب تشنه ایم لابود، آبی میخواییم، آب تو خونه شون مال خودشون از اون شرب میکنیم. چهارم و یخدمونا خادمهم، خادم ایتام، ملک اونهاست، میاد و خود تو خونه که رفتیم ما رو پذیرایی میکنه این خادمه، آب میاره، چای میاره، نان میاره. این چای نامیست که بعدها پیدا شد، این زمانها چای مایی نبوده دیگه. مائهم و یخدمونا خادمهم. پنجم و ربما تعمنا فیه الطعام من اند صاحبنا، خود ظهر میشه یا صبح یا شب، آدم میخواد نهار بخوره یا شام بخوره، صبحانه بخوره، بسا تعمنا فیه، در اون خونه الطعام، خوراک میخوریم، من اند صاحبنا، ولی و فیه من طعامهم، تو این خوراکی که ما میخوریم خوراک این بچه هم هست، کنه این رفیق ما با اینا شریکن، کنه چجوره که خب قضا تو قاطیه، هم ملک صغار توشه، هم ملک این برادر دینیمون. الان پنج نمونه تو حدیث از تصرفات ذکر شد که همش تصرفات خارجیه. اولی دخول در بیت، دومی قعود بر بساط و فرش، سومی شرب از آب، چهارمی خدمت و پذیرایی اون خادم، پنجمی اون خوراک و غذایی که نمیخورن. فما ترافی دالک، از کد که شما نظر شریفتون در این مسئله چیه؟ آیا ما جایز همچه کاری بکنیم؟ معلومه اینجا صحبت وضع نیست، صحبت تکلیفه، چون امر وضعی تصرفات اعتباری اصلا مطرح نیست. صحبت تکلیف، تکلیفاً حرام، این کار حلال، جایز، ممنوعه. فقال امام فرمود که ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون لهم فلا بأسه، و ان کان فیه ضرر فلا. ما کل عرضی که بعدن خواهیم داشت روی همین جمله شرطیه آخریه، ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون لهم فلا بأسه و ان کان فیه ضرر فلا ای ففیه بأسون. فرمود اگر در دخول شما علیهم بر ایتام که وارد خونهشون میشید، اگر در این دخول و ورودتون تو خونه اونها منفعتی برای ایتام باشه، خب فلا بس اشکال نداره. اگر ضرر باشه فلا، یعنی جایز نیست دخول، در این دخول بحث دخول اشکال داره، حق ورود در اون خونه شما نداری. بعد زیلش هم داره که وقال علیه السلام بل الانسانو علی نفسهی بصیره. ای آیه رو خون حضرت که خب دیگه خودتون بفهمید که این ورود شما ضرر داره نداره، منفعت داره نداره، این رو خودتون باید تشخیص بدید. بل الانسانو علی نفسی بصیره فانتم لا یخفا علیکم. خب بر خود شما که دیگه مسلم نمیشه مطلب مخفی باشه، میفهمید که این ورود شما به زیان این بچه هاست یا به نفع بچه هاست. وقد قال الله عز وجل والله یعلم المفسد من المصلح. خب شما باید بفهمید که واقعا مصلحید اینجا که میرید یا مفسدی، خرابی میذارید یا نه آبادی میذارید. این حدیثه. خب این حدیث الان معیار رو منفعت گرفته که در تصرفات خارجی، یعنی دخول در بیت، قعود بر فرش، شرب از ما، پذیرایی خادم، طعام و غذا، اکل غذا و طعام، اگر منفعت داره اشکال نداره، اگر منفعت نداره اشکال داره. از اینجا استفاده میشه که رعایت قبطه و مصلحت یتیم در تصرفات لازمه. خب اینجا دقیقه در این جمله اخیر بفرمایید، ربما یقال، که جمله شرطیه اخیر که مشتمل بر دو شرطه، یکی صدر یکی ذیل، در صدر عنوان منفعت قرار گرفته واقع شده، در ذیل هم عنوان ضرر. ان کان فی دخولکم علیهم منفعت لهم فلا بأس، این یه جمله شرطیه. ذیلش و ان کان فیه ضرر فلا ای ففیه بأس، اونجا منفعت اینجا ضرر. از دو تا شرط و دو تا جمله هست، صدر یکی ذیل یکی. صدر عنوان منفعت داره و مفاد صدرم جوازه و جوازم یدور مدار منفعه، چون انکان فی دخولکم علیه منفعه فلا بس، یعنی این دخول جایزه بسی نیست. ذیل عنوان ضرر را آورده مشتمل بر حکم عدم جواز فلا، نه حق دخول در بیت ندارید، این دخول حرامه، و این حرمت رو منوط کرده به عنوان ضرر، یعنی حرمت یدور مدار ضرر، ضرر باشه حرام نباشه حرام نیست. او صد میگه جواز یدور مدار منفعت، منفعت باشه جایز نباشه جایز و حرامه. حالا رب به ما یغال که بین صدر و ذیل، بله اون الان من بعد عرض میکنم، بین صدر و ذیل تعارضه. رب ما اینجور یغال که بین صدر و ذیل تعارضه. احتمالا من مجال نداشتم به جواهر مراجعه کنم، ولی شیخ میگه بعض المعاصرین گفته که این تعارض داره، احتمال داره که صاحب جواهر رو گفته باشه. دست کده من چون مجال نداشتم که مستقیم مراجعه به جواهر بکنم، یقین ندارم جواهر این رو گفته، ولی شیخ میگه بعضی از معاصرین ما گفتن این تعارض داره. تعارض بیانش اینه، ببینید صدر میگه که دخول در بیت یتیم جایزه. کی جایزه؟ وقتی که منفعت باشه. منفعت باشه، مفهومش اینه که اگر دخول در بیت یتیم منفعت نداره جایز نیست دیگه، حرام دخول در بیت یتیم. مفهوم اطلاق داره، اگر در دخول در بیت یتیم منفعت نباشه، اعم از این که در دخول در بیت یتیم ضررم نباشه، نه نفع نه ضرر، مفهوم میگه جایز نیست. ضرر هم باشه جایز نیست. پس صدر میگه جواز دخول در بیت یتیم یدور مدار المنفعه، بحیث لولا المنفعه لا یجوز ورود در بیت یتیم. و لا یجوز چه؟ منفعت که نیست، مضره هم نباشه، نه نفع نه ضرر، جایز نیست واید خونه یتیم بشین. یا نه مضره باشه، بازم جایز نیست. این مال صدره، داشته باشین. ذیل میگه چی؟ و انکان فیه ضرر فلا، اگر در دخول در بیت یتیم ضرر باشه، دخول حرامه، حق ورود در بیت یتیم نداری. خب مفهومش اینه که اگر دخول در بیت یتیم ضرر ندارد حرام نیست، چه منفعتم نداشته باشه حرام نیست، که اون میگه حرام هست، چه منفعت چه منفعت نداشته باشه، و اگر ضرر نداره حرام نیست. اهم از این که منفعتم نداشته باشه حرام نیست، منفعتم داشته باشه حرام نیست. پس ذیل میگه حرمت دائر مدار ضرره، ضرر باشه حرامه، ضرر نباشه حرام نیست، ضرر نباشه منفعتم نباشه حرام نیست، باشم حرام نیست طریق اولا. و صدر میگه که اگه منفعت باشه حرام نیست جایزه، منفعت نباشه حرامه، چه ضرر نباشه و چه ضرر باشه. در کجا با هم تعارض میکنن؟ اونجایی که دخول در بیت یتیم فقط منفعت باشه تعارض نیست، صدر رو میگیریم. اونجایی که فقط ضرر باشه تعارض نیست ذیل میگیریم. صدر گفت منفعت باشه حرام نیست جایزه، ذیل گفت ضرر باشه حرام جایز نیست. اما اونجایی که دخول در بیت یتیم نه ضرر داره و نه منفعت، اینجا صدر و ذیل با هم درگیر میشن. صدر میگه چون منفعت ندارد جایز نیست، حرام دخول، تعجب کردی. ذیل میگه نه، حرمت اونجایی بود که ضرر باشه، اینجا درسته که منفعت نیست، ضرر هم که نیست، بس دخول چی؟ جایزه. بنابراین بین صدر و ذیل از نظر مفهوم تعارض میشه، که انه بینشون عموم و خصوص من وجهه. اونجایی که فقط منفعت باشه صدر حاکمه، اونجایی که فقط ضرر باشه ذیل حاکمه، اونجایی که نه منفعت باشه نه ضرر باشه به حکم صدر دخول جایز نیست، به حکم ذیل دخول جایز هست، میشه تعارض. تابع جمله اوله، بله. چرا این رو حالا عرض میکنم؟ تقریبا باید یکی از عجبه به همین باشه. این تعارض دا آیون گفتن شیخ بزرگوار در مکاسب، ایشون آمدن به یک گونه‌ای تعارض رو دفع کردن. ببینید اینطور ایشون میگه، میگه مراد از صدر یه معناییه، مراد از ذیلم یه معناییه، این دو معنا به گونه‌ای هستن که اساساً با هم درگیر نمیشن، با هم تعارض ندارن. چرا؟ مراد صدر که میگه ان کان فی دخولکم علیهم منفعه لهم فلا بأسه، این معناش اینه که اگر این منفعت که میگه در حدیث، شیخ اینطور میگه، شیخ میگه این منفعت نه به معنی نفع و زیاده بر اونچه که خوردی و بردی، این حدیث نمیخواد، شیخ میگه نمیخواد اینو بگه، مراد از منفعت یعنی اگر موازی و معادل و برابر اون تصرفاتی که کردی، برابر همون، موازی همون، عدل همون، حالا اما جنسن او نقدن، اگر چنانچه معادل اونو بدی، رفتی یک کیلو غذا خوردی، خب یک کیلو غذا بدی، یک کیلو میوه خوردی، یک کیلو میوه بدی، یه لیوان شربت خوردی، یه لیوان شربت، یا معادل پولش بدی. ان کان فی دخولکم علیهم منفعت فلا بأسه، دقت کنید، چون این منفعتشون این رقم داره معنا میکنه، خلاف ظاهر هم هست، منفعت یعنی موازی و برابر و عدل اون مقداری که شما استهلاک کردید تو خونه یتیم و اون مقداری که مصرف کردیم، اگر برابر و عدل اون را بدی اشکال نداره. و این در صدره. و ان کان فیه ضرر، اگه منفعت به این معنا شد، یعنی معادل مساوی برابر اون چه خوردی بعض با این بردی و تلف کردی، ضرر هم معناش این میشه که اگر چنانچه در دخول در بیت یتیم تصرفاتی کردی ولی معادل اون رو به یتیم ندادی، بلکه یا چیزی به یتیم ندادی، اصلا مجانی خوردی، رایگان، صلواتی، فکر کردی اینجا خونه یتیم اسکا صلواتی، خوردی و خداحافظ رفتی، یا نه ضرر دادی چیزکی اما دونه اون مقدار که خوردی، که ضرر در واقع به معنی نقصه، یعنی مادون اون مقداری که خوردی، مادون اون را دادی، یا هیچ ندادی، یا اگه دادی مادونش را، نه اینجا دخول حرامه. و صدر و ذیل ابدا با هم تعارض ندارن. صدر میگه اگه موازی بدی، معادل، برابر، نه کم نه زیاد، اشکال نداره. ذیل میگه اگه موازی ندی، کم بدی، اشکال داره دیگه. تعارضی بین صدر و ذیل، شیخ میگه اینطور. متن کلام شیخ بزرگوار در مکاسب اینه، ایشون میگن که و در صفحه 158 مکاسب میگه تعارض نیست. چرا؟ بناءً الا ان المراد من منفعت الدخول، این منفعت که میگه نه یعنی زائد بر اون چه که خوردی زیادی بدی، دو برابر یا یه برابر و نیم، نه، منفعت دخول مراد ما یوازی عوض ما یتصرفون، عوض اون چه تصرف میکنند داخلین واردین، عوض اون را بدن، ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم، عوضش بدن، یعنی مجانی، رایگان، صلواتی رفتار نکنن که بخورند و برند، نه عوضش بدن اشکال نداره. فیکون المراد من الضرر فی الذیل، این که گفت امکان فیه ضرر، اگه منفعت مناش اینه، یعنی مجانی نخور، صلواتی حساب نکن، عوضش بده، تاوانش بده، مراد از ضرر اینه. ان لا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک، موازی آنچرا که تصرف کردن به ایتام ندن. دو جوره، یا هیچی ندن که دیگه خیلی واویناست، یا اگه میدن کمتر بدن. کنه 10 دینار جنس رو در خونه یتیم یا 5 دینار مصرف کرده، یا هیچی نده، یا نه 1 دینار بده، یا علی به دنبال کارش. مراد از ضرر اینه. فلا تنافیه فی ذلک، یا فلا تنافی فی ذلک بین صدر و ذیل علا ما زعمه بعض المعاصرین. بعض معاصرین گفتن به این که تعارضه و ایشون میگه نه تعارض نیست. پس شیخ تعارض رو برطرف کرده، ولی خب از که ما بعدا خواهیم گفت یه خلاف ظاهر عجیبی تو کلمه منفعت مرتکب شده، که عرفاً منفعت اگر رفتی تو خونه یتیم، رفتن تو برای یتیم منفعت داره بلا اشکاله، اگه ضرر داره و منفعت نداره با اشکاله. منفعت به کسی این رقم معنا عرفاً لغتاً نمی کنه. اونم باشه، البته احتمالا ممکنه ایشون باشه. بله، عرض کنم که این حرف شیخه. البته طبق برداشتی که شیخ کرده فعلا، خب منفعت اینطور معنا کرده، بعدا عرض خواهیم کرد برداشت خودمونو میگیم، ضرر رو هم اینطور معنا کرده که منفعت موازیه اون چه خورده، ضرر نه موازی اون چه خورده نباشه، یا هیچی نده یا کم بده. ولی خب کلن این برداشتی که شیخ میکنه، این عوض منفعت رو عوض قرار میده، عوض مالی که خورده و برده، اینطور معنا میکنه. حدیث میگه امکان فی دخولکم علیهم منفعتون، اگه قدم تو خیلی لطیفه و قدوم تو برای این ایتام خیر و منفعتی داره، خب برو اونجا اشکال نداره، برو اونجا. اما اگه قدم تو و قدوم تو برای اونا خیر و برکت و منفعتی نداره، یا خدا نکرده بدبختی بار میاره، یا بدبختی هم بار نیاره، یا شر یا خیر نیست، نه دیگه نرو. صحبت این که نید، صحبت این که اگر فلان مقدار خوردی عوض بده، اگر بردی عوض بده، اگر رو فرش نشستی استهلاک داره 1 ساعت 2 ساعت اجرت المثل بده، اگر 1 کیلو میوه مصرف کردی سمنو عوضو پولش بده، اگر نماز خوندی نماز 1 روب طول کشیده، فرض کن 1 روب موندن در اینجا رو بینه اجارش چقدر به اجرت بده. حدیث اینا رو نمیگه. امکان فی دخولکم علیهم منفعتون و صلاحون و خیرون و برکتون رو من میگم. خب فلا بحثه، تشریف ببر، کار خوبیه. اما اگه نه و امکان فیه ضرر فلا، اصلا اگه رفتی اونجا و مال یتیم رو خوردی قیمت کن، قیمتش بده. یه استکان چای خوردی، ببین این استکان چای تو قهوه خونه چقدر میارزه، پولش بده. یا 1 کیلو میوه تو بازار چقدر میارزه، پولش بده. یه وعده طعام خوردی چقدر میارزه تو مهمون خونه، پولش بده. صحبت این حرفا اصلا نیست. یا اگه رفتی تو خونه استکان ایشون یا لیوانش شکستی زامنی تاوانش بده، اگه تاوانش میدی برو، اگه نمیدی نرو. سودی نه حرف اصلا نیست. یا رفتی خونه یه خرابی با دست تو خونه بار آمده، زامنی تاوانش اگه دادی برو اصلا این حرف ها مطرح نیست که شیخ رفته تو این وادی و تعارض درست کرده، بعد جمع کرده و تعارض برداشته. جمله اینه که انکان فی دخولکم علیهم منفعتون، که منفعت مترتب بر خود دخوله، نه منفعت این عوض اون مال. این قدم حتی که واقعا قدم خوبه، آقای بزرگواری آبرومندی، اگه بری اونجا رفتن خیر و برکت داره. خب یه چای هم بخوری اشکال نداره، احوال بپرس، چای بخور، تفقد کن، دلجویی کن، ادخال سرور کن، غذا هم خوردی اشکال نداره، نماز هم خوندی اشکال نداره، به شرط اینکه بر مجرد دخول و قدومت، این قدومت منفعتی برای مترتب بشه. مثل چی؟ دیروز عرض کردیم یه آقای محترمیه بره تو خونه یتیم یه ساعت بشینه، جلب نظر اخیار و ابرار میشه، محسنین افراد خیر نظرشون جلب میشه، به این خونه متوجه میشن، توجه میکنن، قطعا این رفتن موجب سرازیر شدن خیرات و برکات از قبل اخیار ابرار محسنین مؤمنین به این خونه. یا یعنی رفتن ایشون به این خونه مسئولیت میده، یا فلانی تو خونه رفته، فلانی آقا رفته، ولذا اون بچه ها کنه یک مسئولیتی پیدا میکنن. خب این رفتن، این قدم، این قدوم خیر و برکت داره. یا یعنی نه، منفعت بر خود قدوم و دخول مترتب نیست، منفعت مترتب بر امر دیگریه که اون امر دیگر مترتب بر دخوله. خودش که میره گرچه قدم او و قدوم او خیر و برکت نداره، اما همراهش یا آقاییه از ابرار، از اخیار، از محسنین، از خادمینه، ای آقا رو همراه خودش یدک میکنه، میبره اونجا، وقتی ببینه اوضاع ایتام و سقار رو دست به کار میشه، پول میده، درهم میده، دینار میده، اجناس میده، اساس میده، که اینجا بر اصلا صحبت این که چای خوردی قیمتش بده، که شیخ میگه اگه موازی اون چه خوردی و بردی پولش دادی. حالا کار نداره به این که معنای منفعت که ایشون میگه خلاف ظاهر این لفظه، اصلا خلاف ظاهر حدیث، این برداشت کلن که این برداشت برداشته که تو متن وسائلم به عنوان بابم همین برداشت شیخ داره، این نمیخواد بگه. یا نه، ای آقایی که وارد این خونه میشه همراهش از کدوم کسی میره که اون کس خود دست به کار میشه، اینجا بر دخول و بر قدوم این آقا منفعت مترتب شده و امثال این، اینا رو میخواد بگه. و حدیث اصلا ناظر به این که اگه اموال یتیم رو تصرف کردی و وقت میشه کم شده یا گذشته. حالا شما امشب حدیث رو دقیقا باز بررسی بکنید و کلام شیخ تو مکاسب باز نگاهی بکنید، خود متن حدیث باز مجدد نگاهی بکنید. یک کلام مرحوم کمپانی داره، اونم یه برداشت خیلی دقیق فلسفی کرده خارج از مدار عرف و اینها، اونم یه نگاهی بکنید تا انشاءالله فردا بحث بشه.